ما دولت پول بذاره این خیلی مثلا قابل قبول نیست اندر کمیسیون کشور. بله دولت باید زیر ساختا رو فراهم کنه. مثلا میام میگه آقا با توجه به چالش آب در کشور ما چشم چوندر پایدار رو در مناطق جنوب کشور توسعه بدیم، ولی وقتی کارخونه چوندری وجود نداره یا مثلا 800 کیلومتر 1000 کیلومتر با اون مرکز تولید چوندر قند مثلا استان کرمان فاصله داره، برای این اینو باید دولت انجام بده. یه کارخونه چوندر قند حداقل الان حدود 10 همت پول نیاز داره. ببین این یه بخش کن. اما بخش دوم که آقای من میخوام پاسخ آقای هاشمی رو بدم، الان سال امسال حضرت آقا چی معرفی کردن؟ گفتن جهش تولید با مشارکت مردم.
بله.
و بخش کشاورزی 95% بخش کرده‌مالکی بخش خصوصی. بنابراین پس مشارکت مردم میتره.
یا مشارکت مردم خیلی مهمه. بله.
حالا چجوری مشارکت مردم؟ اینجا اون چیزی که بازم ما توی برنامه هفتم آوردیم و توی بودجه سنواتی چشمه‌های قرار دادیم. حالا هم بخش خصوصی شرکت‌های بزرگ میان قرارداد ببندن که سرعت با اینا، و هم دولت یه شرایط فراهم کنه مثل همین کار انجام میده. دقیقاً کشتی گندم یه نوع چش تضمینی و قراردادی دولت میدونه مشتری کشاورز میدونه مشتریش کی هست و میدونه چند میخرن ازش. دارای روغن هم همینطور. بقیه بخشا ما اگه پیش ببریم آینده مطمئن باشیم در آینده ما به بسیاری از در خیلی از محصولات میتونیم خودکفا بشیم، همینجوری که گندم پیش بینی میشه طبق گزارش وزیر هفته پیش در وزارت کشاورزی در کمیسیون کشاورزی. اونا البته عنوان کردن 14 میلیون تن ما گندم امسال تولید می‌کنیم. ما خوشبینانه رو ما میگه بعد اینا 12 میلیون تن باشه ما خودکفا شدیم و این خبر بسیار خوبی است. پس بنابراین همه اینها نمی که همطور از آقای هاشمی رئیس بنیاد گندمکاران تشکر میکنم و اینکه قدمای خوبی برداشتن امسال برابر نمونه کرد و برای اینها موفق شد.
حالا جناب اعظمی من در تایید درف شما بگم واقعا برنامه و این سند الگوی کشت بسیار مهمه ولی کار سختیه، اما اگر همطور که جناب هاشمی اشاره کردن باید به درستی عمل بشه که رضایت خاطر کشاورز رو فراهم بکنه، حالا چه به لحاظ حمایتایی که میشه چه از نظر اون شرایط مزرعه. ولی به هر صورت اگر وقت داشته باشید الان جناب نیکویی مسئول تدوین و دبیر نظارت بر الگوی کشت هستن که حرکت خوبی شروع شده و دارن تلاش میکنن در سازمان تحقیقات کشاورزی. حالا من از ایشون میخوام که بیشتر این توضیح رو بدن و این سوال رو مطرح میکنم. شما فرصت دارید که با ما هم
بله باشید. بله من وزیر دیروز کمیسیون هم اومدم بیرون.
آره حالا من یه سوالی که مطرح کردم دیگه مزاحم شما نمیشیم، چون خواستم شما با نکته نظرات ایشون هم آشنا بشین که ببینیم در بحث در واقع قانون‌گذاری هم شما آیا در ارتباط با الگوی کشت باید حرکتی انجام بشه یا نه.
آقای دکتر خیام نکویی یا
نه آقای دکتر خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات هستن، ایشون آقای دکتر علیرضا نیکویی هستن عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و مسئول تدوین و دبیر.
بسیار عالی، من صحبتش هم گوش میدم.
بله من سوالم از آقای دکتر اینه که طی سال گذشته تا کنون در رابطه با الگوی کشت چقدر به این موارد توجه داشتیم؟ حالا با توجه به اون برنامه‌ای هم که شما دارید مواردی از این قبیل
درست.
چی تولید کنیم؟ چقدر تولید کنیم؟ کجا تولید کنیم؟ چقدر نیاز داریم؟ چقدر منابع داریم؟ و چه پتانسیل‌هایی در کشور داریم؟ چقدر به اینا توجه شد؟
عرضم میخوام اول که جناب آقای دکتر اعظمی رو باید سلام کنم خدمتشون. آقای دکتر اعظمی از اون نمایندگان مجلس هستن که بسیار بسیار دغدغه مندن. ایشون تشریف آوردن در سازمان تحقیقات آموزش تربیت کشاورزی اگر یادتون باشه آقای دکتر، و من به صورت کامل برای ایشون توضیح دادم از صفر تا صد و اون نگرانیایی که ایشون بود تا حدودی برطرف شد. نکاتی هم که به خوبی اشاره کردن و به درستی در واقع مورد نقدشون بود آقای دکتر، من این در واقع مژده بدم خدمت شما که تقریبا تمام اونها در ویراست جدیدی که در برای سال 402 403 ابلاغ شده اونا برطرف شده. یعنی اگر الان شما به پورتال اوروکش مراجعه بفرمایید که من همین الان میگم آدرسش هم ncp.ario.ac.ir تمام این ورژناش اونجا بارگذاری شده و عادی تو اگه برین مراجعه کنید ملاحظه میفهمن که اون دغدغه شما روی ویراستا در واقع برطرف شده. مباحث دیگه هم که شما به خوبی اونجا اشاره میکردید مثلا گیاهان‌دارویی مثل بقیه که در واقع گیاهان نوزوری که هست الان تو این ویراستای جدید اومده تو اینا
لحاظ شده.
بله بله اینو خواهش کردم عادی تو توجه داشته باشید. یه نکته که هست درسته در واقع بحث مشارکت مردمی سر جای خودش، اصلا همین بخش کشاورزی که بیش از 95% در واقع خصوصیه و این هست اصلا اصل قضیه اینه که
مشارکت
مردم، یعنی خود کشاورزان ما هر کاری که میکنیم داریم خدمت میکنیم به اینکه بتونیم در واقع کشاورزان عزیز اینا رو اجرا بکنن. منتها آقای هاشمی به خوبی اشاره کردم. ببینید ما در سالهای ابتدای قضیه هستیم. وقتی سال ابتدای قضیه هستیم، خواه نخواه انحرافاتی که میخوایم ایجاد بکنیم از یک مسیری که داره کشاورز میره به یه مسیر دیگه، یه پشتوانه مالی، یک سری مشوقهایی نیاز داره که این انگیزه لازم ایجاد بشه. وقتی که این ایجاد شد، بعد در سالهای بعدی میتونیم اینا رو کمترش بکنیم. متاسفانه اتفاقی که افتاد اینه که با وجودی که در واقع در همون مراسم رونمایی که سال 1401 در واقع اتفاق افتاد و چند نفر از در واقع نمایندگان محترم مجلس هم تو اون در واقع حضور داشتن و کمک کردن به این قضیه و قول دادن که به این مصادقه و کردن هم این کارو، ولی به هر دلیل، حالا من نمیدونم این دلیل از کجا اتفاق افتاده، اون عددی رو که آقای هاشمی گفتن و صاحب وزارت جهاد کشاورزی برآورد کرده و عددی حالا یه مقدار حتی بیشتر از این عددی هم هست که ایشون گفته، هیچ چیز محقق نشده. یعنی در واقع میتونم این رو بگم که وزارت جهاد کشاورزی مونده با یک برنامه‌ای که در واقع تدوین کرده، یک سری دستگاه نظارت که مرتب سوال میکنن، از جمله در واقع خود مجلس شورای اسلامی که شما چی کار کردید، به کجا رفتید، دستگاه نظارتی که تو قوه قضاییه، سازمان بازرسی و غیره، و خواه نخواه در واقع باید پاسخگو هم باشه، ولی دستش خالیه برای که بتونه انجام بده. با وجود تمام امکانات، تمام قوای خودش رو وزارت خونه در واقع بسیج کرده، از همین کمک کشاورزای عزیز، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها میخواد استفاده بکنه که انشالله بتونه اجرایی بشه.
خیلی متشکرم دکتر از توضیحتون. خب آقای عظمی عزیز، شما صحبت‌ها دکتر هم شنیدید و ما حسن این برنامه ما در این ساعتی که خدمتتون هستیم این هست که آقای هاشمی خودشون هم تولید کننده هستن، ضمنی که رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران هستن و در واقع اطلاعات خوبی دارن. اگه صحبت خاصی دارید ما در خدمتتون هستیم، وگرنه من دیگه بیشتر موضوعاتون نمی‌شم گفتین
جناب عظمی. اگه اجازه بفرمایید یه
صحبتی دارید.
من در خدمت هستم.
آقای عظمی، حالا صحبت آقای چیزو بشنویم. آقای هاشمی،
من سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر عظمی. من باید ادای دین بکنم و اونی که واقعیت بگم، جناب عالی و همکاران محترمتون در کمیسیون کشاورزی و مجموعه مجلس در خصوص بخش کشاورزی یه سری حرکت‌های بسیار خوبی انجام دادین که ماندگاره. باید ادای وظیفه بشه. تشکیل شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی با 6 نفر عضو غیر دولتی و کشاورز از 9 عضو و همچنین این سند الگوی کشت از یادگاران به یاد ماندنی و بسیار اثرگذار کمیسیون کشاورزی و مجلس محترمه که من جا داره قدردانی بکنم از جناب عالی که همیشه مدافع حقوق کشاورزان بودین، دوستانتون در کمیسیون کشاورزی و مجلس. ولی خواهشم اینه، چون یکی از موارد اصلی که ما در کشور مشکل داریم اینه که قانونهای خوبی وضع میشه، سندهای خوبی آماده میشه، ولی در اجرا ما مشکل داریم. من میدونم شما پیگیرش بودین، ولی اولین روزم من اونجا عنوان کردم که مهمترین عامل اجرای این سند الگوی کشت همین فراهم نمودن الزاماتشه که تا حال من الان به عنوان یک کشاورز، یقه آقای دکتر نکویی، وزیر، رؤسای سازمان‌ها، مدیریت‌ها رو بگیرم که این الگوی کشت اجرا بکن، جایی که تو دست این آقایون و این ادارات، ارگان‌ها، وزارتخونه و سازمان‌ها امکاناتی نیست، این کجاش قابل اجراست؟ شما تو مجلس این کار رو به خوبی انجام دادین، میدونم الزاماتش هم فراهم کرده بودین، ولی گلایه ما از دولت و مجموعه سازمان برنامه بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و در نهایت مجموعه حاکمیت اینه که کشاورزان امیدوارن و امیدوار بودن که این سند اجرایی بشه، وضعشون خوب بشه، منابع ملی و منابع طبیعی به یغما نره. ولی جایی که ما در بعضی از جاها داریم بدقولی میکنیم. کشاورز الان 2 ساله که چشم راه اینه که این سند اجرایی بشه، خودشم راحت بشه. من خواهشم اینه که کمیسیون کشاورزی و مجموعه مجلس به دولت فشار وارد
بشه،
پیگیری بشه که این الزامات و این اعتبار، من گفتم سی همت، شاید نزدیک 50 متر هم لازم باشه. اینا رو من خواهش میکنم حتما پیگیری بشه که انشالله این کار خوب بنتیجه.
خیلی ممنونیم آقای هاشمی. حالا صحبت شما رو هم جناب دکتر اعظمی شنیدن. جناب دکتر اعظمی، شما هم جنبندی صحبتی که داشتیم در خدمتتون هستیم که حالا خب آقای هاشمی که این صحبت رو کردن، چون خودشون هم دستن در کار تولید هستن، مشکلات کشاورز رو میدونن و این قوانین و مسائلی که شما پیگیری میکنید خیلی میتونه مؤثر باشه در تداوم کار. در خدمت هستیم.
بله، به هر حال بازم من تشکر میکنم از رادیو گفتگو که خیلی اوقات برنامه‌اش اختصاص میده به بخش کشاورزی و صحبت خیلی خوب آقای دکتر نکویی عزیز و همچنین آقای دکتر هاشمی. ببینید بله، کمیسیون کشاورزی موضوع رو دنبال میکنه و این موضوع همین که دولت، واقعا گفتم تشکر کنم از دولت که اومده و این طرح به همین صورت، حالا آقای دکتر نکویی اشاره کردن که اصلاح هم شده، در ارائه میشه بره برای اجرا و هر سه جهت گرفته داره انجام شه. این بخش کار بخشه. بعدی هم این هست که همه کمک کنن با توجه به شعار سال و رفع مشکلات و همچون زیرساخته ها، و دولت هم باز یه بودجه بذاره برای تامین زیرساخته ها و اینکه ما با توجه به چالش آبی مثلا مثل سیستمی و پیاز تولید میکنیم یا به ثمن وقت بفروش به کشورهای همسایه یا به قول معروف خوراک دام بشه شخ بزنیم، اینها با الگوی کش کاملا متناقض هست و با برنامه ریزی میتونیم همه اینا رو تنظیم کنیم که انشالله با دست به دست هم
بدیم قطعا اصلاح میشه. شما جناب دکتر عزبی با توجه به این که در کمیسیون کشاورزی مجلس محترم هستید پیگیر این ماجرا باشید که انشالله به نتیجه برسه. حالا
انشالله.
خیلی متشکرم ازتون، خدافزی میکنم. خدا یادتون. خب خیلی متشکرم از دوستان شنونده که در واقع با ما همراه هستن، از شما که در استودیو هستید. من صحبت رو میخوام ادامه بدم با بحثمون راجع به الگوی کشت و صحبتهایی که جناب دکتر نیکویی دارن. عرضم بزرگتون آقای دکتر نیکویی، الان تا حدی اشاره شد به مسائل، حالا من میخوام از مزیت‌های الگوی کشتم بفرمایید. حالا اون که بحث تدوین و عرضم بزرگ شما فعالیت‌های شماست، حالا برای ما شنوندگان عزیز و کشاورزی بفرمایید مزیت‌های الگوی کشت چی میتونه باشه بیشتر؟
بسیار عالی. یه سوالی رو قبل کرده بودید، من فراموش کردم.
بحث این که سوال رو چقدر تولید کنیم، چقدر نیاز داریم.
الگوی کشت اصلا باید به همین سوالات پاسخ بده. یعنی اگه بخوایم خیلی ساده تعریف بکنیم، پاسخ به این در واقع چند تا سوالی که شما فرمودید.
خواهش می‌کنم.
بنابراین توی اون بحثی هم که ما داریم و الگویی که تدوین شده، به تمام این سوالات پاسخ داده شده و مشخصه که چه شکلی باشه. پس این نکته مهمی هست که باید بهش توجه بکنیم. بحثی که در واقع حالا چه اتفاقاتی میتونه بیفته، ببینید یکی از مهمترین اتفاقاتی که میتونه بیفته اون انحرافی که از میزان مصرف پایدار آب ما در واقع داریم رو تو افقی که ما پیش بینی کردیم این خواه‌ناخواه کاهش میده. یعنی در واقع ما رو میاره در جایی که این بیلان منابع مصارف در بخش کشاورزی رو بتونیم تا حدود جبران،
تا اونجایی که بشه صرفه‌جویی بشه با توجه به محدودیت منابع،
یعنی با اون در واقع با این ظرفی که داریم تناسب پیدا بکنه. این اولین نکتهش. نکته دوم، ببینید ما در واقع تو کشورمون یه سری نیازها داریم، نیازهای اساس محصولات استراتژیک داریم.
خب
اون محصولات استراتژیک، بخشی از اون محصولات استراتژیک الان داره وارد میشه،
مثل گندم که بخشش محصول مهم و استراتژیک،
خیلی از مثلا ذرت دانه ای، مثلا جو و خیلی از این، مثل کلزا، اینا تمامش اینا که محصولاتیه که اینا مثلا دانه‌های روغنی جزء محصولات استراتژیک حساب میشه.
با توجه به مشکل
ما در واقع کاری که میکنیم تو این ظرفیتی که در اختیار داریم رو تنظیم میکنیم با اون در واقع نیازهایی که داریم. یکی از سوالاتی بود که اونجا مطرح شد دیگه، دقت میکنیم یه ظرفیتی رو در واقع جداگونه از این بر اساس این اطلاعاتی که داریم ما ایجاد میکنیم و آزاد میکنیم برای محصولاتی که ارزش آفرین هستن، مثلا گیاهان داری، مثلا فرض کن سبز سیفی تو محیط‌های گلخانه، محیط‌های کنترل شده، مثلا خیلی از گیاهان نوظهوری که دارن میان تو باغات، همینطور در واقع اینا هست، این آزاد میشه و در واقع کم هست. بنابراین ما هم این طرف استراتژیکو داریم، همین طرف ارزش آفرین داریم. همه این اتفاقاتی که میفته، ما یه نکته ای که خیلی تو الگوی کش مطرحه و تو ادبیاتی هم که الان ما تدوین کردیم به خوبی سعی کردیم بهش بپردازیم، چگونگی تولید به شدت مرتبطه با بحث زیست محیطی که شما تو مبحث قبلی هم داشتین دیگه. یعنی این که ما به هر قیمتی نمیخوایم در واقع با هر روشی نمیخوایم هر محصولی رو تولید بکنیم. روشی که بتونه در واقع تولید ما رو منطبق بکنه با اون مباحث زیست محیطی، مخاطرات محیط زیست رو بتونیم کمتر بکنیم. بنابراین اینم خیلی مهمه. در این حال که یه شاخص بسیار بسیار مهمه ما ارتقای بهره وریه، یعنی با کمترین میزان نهاده بتونیم بیشترین میزان در واقع تولید رو بتونیم
بازمان با حفظ محیط زیست،
با حفظ محیط زیست
و رضایت خاطر کشاورز.
بنابراین ببینید تو اینا همه اینا که خدمت شما میگم اینا رو کاغذه. خب اینها اگر قرار بشه اون چیزی که آقای هاشمی فرمودن بیاد رو زمین کشاورز بشینه، در هر صورت باید این الزامات تهیه بشه، فراهم بشه تا بتونه در واقع مشوق‌های لازم برای که کشاورز بتونه پیاده بکنه. من خیلی خیلی راحت بگم برای که خیلی سوال میشه، الگوی کشت یه چیز دستوری نیست، نسخه دستوری به هیچ عنوان تو هیچ جای دنیا نیست. الگوی کش یه چیز انگیزشیه، یه چیز مشوقی، یعنی یک نسخه تشویقیه. باید این تشویق لازم، این در واقع انگیزه لازم برای کشاورزا ایجاد بشه تا بتونه به سمت سوی مردم البته بره. اون الزام داره
و در این حال یه کار علمیه.
بله کاملا،
از تمام جهات که در نظر بگیریم، بله. چه از نظر کشاورزی، محیط زیست، شرایط اقلیمی، آمایش سرزمین،
بله،
نوع محصول، بله، چگونگی در واقع پیش تو کار محصول.
من یه مثال میخوام براتون بزنم، این خیلی ملموسه. ببینید شما، ما الان امروز یاد گرفتیم مثلا میخوایم از یک نقطه بریم توی نقطه دیگه تو کشت، توی تهران دیگه، این اپلیکیشن ها که در واقع جدید اومده، نویگیشن، من اسم نمیارم تبلیغ نشه در هر صورت، ولی دیگه ما یاد گرفتیم در واقع یه نقطه، همون لوکیشنی که داریم ما میزنیم، اون نقطه هم که در واقع هست میزنیم و بلافاصله این از کوتاه‌ترین مسیر ما رو میرسونه به نتیجه. پشت این در واقع بگم چقدر اطلاعات هست که به سادگی ما در واقع اینو ما میزنیم، ما راهنمایی میکنه، ما میبریم. ببینید الگوی کش دقیقاً همین داستانه.
دقیقاً
پشت این تدوین الگوی کش لایه‌های بسیار بسیار متنوع اطلاعاتی وجود داره که این رو ما تهیه میکنیم میذاریم. وقتی که به کشاورز عزیزمون میگیم آقا شما بهتره این مسیر رو بریم، معنیش اینه که ما اونها رو رفتیم. ایشون در واقع کشاورز که این اطلاعات دسترسی نداره، که ما این که در واقع با لایه‌های مختلف اطلاعاتی دسترسی داریم. کشاورز تو مزرعه خودش داره نگاه میکنه، ما از بالا داریم به این نگاه میکنیم. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین کمکش می‌کنیم، راهنماییش می‌کنیم، مثل همون در واقع اون راهبری که در واقع تو
اپلیکیشن
مثلا هست و اتفاق میفته.
خیلی متشکرم از توضیحتون. دیگه فرصتمون خیلی کمه، فقط جناب آقای هاشمی می‌خوام هم به عنوان مسئولیتی که دارن، همی که خودشون دستن در کار تولید هستن، صحبت پایانی رو بفرمایید. حالا هم با توجه به حفظ منابع پایه و هم اون نتیجه‌ای که برای کشاورز میتونه داشته باشه.
من نمیخوام واقعا جانبدارانه و متعصبانه صحبت بکنم، ولی مهمترین عامل و محل اجرای شعار سال امسال که همان جهش تولید با مشارکت مردم بخش کشاورزیه. یعنی در بخش‌های دیگه شما مشارکت مردم و بالای 95% در سرمایه گذاری های سنان کلان کشور ندارید.
بله.
اینجاست که میتونه جهش تولید با مشارکت مردم اتفاق بیفته. امسال هم دقیقا سربزنگاه همین موضوعه که ما بخوایم این شعار محقق بشه، باید بریم به سمت بخش کشاورزی و در نهایت همین اجرای الگوی کشته. جهش تولید چطور اتفاق میفته؟ با راهنمایی خوب، با الگوی کشت خوب، توسعه پایداره. آقای مهندس ببینین، ما مشکل آب و خاک داریم در کشور.
دقیقاً. بله.
تنها آب نیست، آب حالا یه چیزی که به چشم میاد و ما داخل بحران هستیم. اینا نباید کتمان بکنیم. ما از نظر آب مشکل داریم و در کنارش از نظر خاک هم مشکل داریم. الگوی کشت اومده به من هاشمی گفته که در این مزرعه با این شرایط خاکی
این محصول باید
این محصولو بکار.
یعنی باید محصولی بکاری که ببینید بس آب چجوریه و صرف
و این تیما رو بکن و این کودو مصرف بکن کی بکار. ما باید، من به عنوان کشاورز بدانم کجا بکارم، کی بکارم، چه چیز بکارم، کی تولید بکنم و مهمتر از همه کجا بفروشم و با چه قیمتی بفروشم.
درست.
یعنی پشتبند الگوی کشت باید موضوع بازرگانی هم در نظر گرفته بشه. امیدوارم انشالله دولت همت بکنه امسال و این... با تزریق اعتبار به سازمان تحقیقات که به عنوان عامل اجرایی موضوع هست، انشالله کشاورزان این جذابیت رو احساس بکنن برای اجرای بهتر الگویی کش
انشالله.
که نجات بخش بخش کشاورزی از هر جهت خواهد بود، انشالله اقدام بشه.
به هر حال کمک همه رو میطلبه و میتونه کار بسیار مهمی و تحولی در بخش کشاورزی باشه انشالله. خب خیلی متشکرم از حضورتون در استدیوی برنامه و ازتون خداحافظی میکنم، همچنان از شما دوستان شنونده تا مجالی دیگر و فرصت دیگری که در خدمتتون هستم. خدا یار و نگهدارتون.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شده حکم آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
یار پیمون و سر ندارن و بیرم هر سیاد روگان
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
این برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. برای ارتباط با ما میتونید از این دو شماره استفاده بفرمایید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. برنامه های رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز